محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با یک روزنامه سوئیسی که روز جمعه منتشر شد در پاسخ به سوالی در خصوص ادامه اجرای تعهدات برجام گفت این موضوع به خواست مردم بستگی خواهد داشت. وزیر خارجه با تأکید بر اینکه کشورهای اروپایی باید علاوه بر موضع‌گیری‌های سیاسی اقداماتی عملی برای اجرای تعهدات خود صورت دهند گفت زمانی که امریکا از توافق هسته‌ای خارج شد کشورها 12 مورد تعهد دادند. سازوکار مالی ویژه جزء این تعهدات نیست بلکه پیش نیاز اجرای آنها. توافق با هدف عادی سازی روابط اقتصادی صورت گرفت اما یک سیستم تهاتر کالا مانند اینستکس نه تنها عادی سازی نیست بلکه درست خلاف آن است. خب ساعت 12:30 دقیقه است. اولین گفتگوی تحلیلی تخصصی می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر ساسان شاه ویسی از کارشناسان به نام مسائل اقتصاد بین‌الملل با موضوع FATF و این ماجرای 4 ماه دیگه مهلتی که دادن. برخی از تحلیلگران میگن این مهلت دادن خودش در کشور ما ایجاد اختلال اقتصادی می‌کنه چون هر بار که نزدیک میشه به ماجرای مهلت قیمت‌ها بالا پایین میشه. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر شاه ویسی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام خدا من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
دکتر شاه ویسی گرانقدر، از دو بعد موافقین و مخالفین FATF در کشور اخبار مختلف و تهدیدهای مختلفی منتشر میشه و هر کدوم هم خودشون رو محق میدونن. این مهلت دادن های FATF هر سری و این ماجراهایی که در کشور رخ داده در موافقت و مخالفتش چه پیامدهای مثبت و منفی رو برای کشور برمقام خواهد داشت؟
خب استهزار دارید. این اولی نیستش که ما با تعلیق به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران بر اساس استانداردهای FATF در لیست کشورهای سیاه اون قرار میگیریم و وارد ششمین دوره از این قرار شدیم و به نظر میرسه همونجور که شما در ابتدای تحلیلتون اشاره داشتید این خودش داره یک سازوکاری رو به جهت فشار روانی و بارگذاری مسئولیت بیشتر برای جمهوری اسلامی ایران چه در نزد افکار عمومی و چه در رویکرد به صاحب‌های ظرفیت‌های مالی مثل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رو به وجود میاره. به اصطلاح خودمون ما ایرانی ها میگیم استخون لای زخم گذاشتن، نه تکلیف میکنن و نه بهره برداری نهایی رو اعلام میکنن. صرف نظر از این که این اطلاعیه این بیانیه این بیانیه های قبلی هم روی کرده مثبت داره به روند ایران، بالاخره باید توجیه بکنه چه داره این تعلیق رو استمرار میده و از یک جهت دیگه تهدید داره که اگر این اقدام رو صورت ندید من اقدامات دیگه رو انجام میدم. به عبارتی هم ظرفیت هایی رو که ایران با پذیرفتن اچم پلن و اینکه به مسئولیت هایی که در قالب اون توافق اشاره کرده داره انجام میده اون رو میخواد این استمرار داشته باشه. به عبارت نمیخواد این رابطه قطع بشه و کشور ایران حالا چه بر اساس ظرفیت های خودش چه بر اساس تحرک ساختاری خودش و نهایتاً چه به جهت اقدامات تقابلی بخواد این رابطه به عبارتی اونجوری که ما میخوایم بگیم گزارش دهیم به رسمیت شناختن رفتار بازرسی FATF، پذیرفتن اون چی که در قالب قواعد بانکداری نورین و کارکردهای بیش از 90% اکشن پلن در حال حاضر اجرایی میشه اون رو به خود از دست بده. اما به نظرم میرسه که صرف نظر از اینها ما وقتی که نگاه به داخل میکنیم آیا مثلا از 1395 تا به الان حدود این 2.5 سال آیا ما مثلا نظارت پولشویی در داخل کشور نداشتیم؟ آیا ما قوانینی مبتنی بر مقابله با تحریزی های تروریستی، مقابله با فرصت سازی های مالی، مقابله با پولشویی در کشور انجام ندادیم؟ به نظر میرسه که قطعا استاندارد FATF و طرح اقدام قطعا دلیل خاصی رو نمیتونه ارائه بکنه برای این که فرض بکنه بگه من یک لیستی از جرائم مالی توسط ایران امروز اعلام میکنم. یعنی در طی 2 سال گذشته دلیل خاصی رو FATF نمیتونه اعلام بکنه مبنی بر این که کشور ایران مثلا مقررات پولشویی یا مقررات مقابله با نظام اشاعه رو مثلا رعایت نکرد. من یک تعبیری دارم، ما در دو روز گذشته 14 گزارش سازمان آژانس بین‌المللی انرژی رو هم داشتیم هست ایران. ما در 14 بار دوباره تایید کردن که رفتار و سیاست‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برجام پایدار بوده و دلیلی بر رد و نقض اون نداشتن. من یک تعبیری دارم و اونی که وقتی برای 6 بار ما در وضعیت تعلیق قرار میگیریم، یعنی اونها دلیل خاصی برای رفتارهای تحلیل کننده، رفتارهای غیر قابل قبول، رفتارهایی که ازش سوء استفاده از جریان سازی های مالی چه کمک به تروریسم، اونجوری که ما رو در بیانیه های تند امریکایی میخوان محکوم بکنن، وجود نداره و به عبارتی سازمان بانکی ما و ساختار بانکی ما در همراستایی با FATF قرار داره. اما یه بحث بزرگتری وجود داره و اون این که ما صرف نظر از بحث FATF و زیر مجموعه لوایح زیر مجموعه اون که در داخل کشور داره پیگیری میشه، یک سری توافقات بنیادین و بین المللی رو با کشورهای بزرگ جهانی داریم. به نظر میرسه که اون چه که ازش به عنوان تعلیق یاد میشه و اتفاقا شما به درستی اشاره کردید، این که آیا قرار نیست یک فشار دیگه رو به ایران بیارن، من تعبیرم این هستش که یک توافق مالی رو با ایران قرار بود صورت بدن در ذیل برجام، قرار بود منافع اقتصادی رو برای ما صورت بدن. تقریبا در طی حدودا 9 گذشته، قریب به 10 گذشته، ما از منافع اقتصادی برجام بهره برداری کردیم. هر کاری کردیم رفتی به برجام نداشته. ما هرچند پلن FATF رو تا به امروز اجرا کردیم الا پذیرش قوانین مثلا CFD و پالرمو هستش. من تعبیرم این هستش الان یک فرصتی داره به وجود میاد، اینکه اروپایی ها تا 4 آینده یک چشمنداز بلندی رو در اختیار دارن. خب تا 4 دیگه حالا میشه با ایران بازی کرد. از اون طرف در داخل کشور تا 4 ما دوباره تحت فشارهای روانی برای پذیرش FATF یا نپذیرفتن اون هستیم. شما میبینید مثلا دولت یک مصوبه رو که رئیس کل محترم بانک مرکزی بهش اشاره کردن، این که مثلا ورود کالاهای مرزنشینی که یک نیاز جدیدی رو یا یک فرصت جدیدی رو برای جذب منابع ارزی داخل کشور رو وجود میاره رو میان وجه تصمیهی قرار میدن برای اینکه FATF اگر ما نپذیریم، اگر به مرز اون نزدیک بشیم استثنا دارید، هنوز چند روز دیگه از زمان اصلی پایان دوره 5 مانده. اما یک فشارهایی از داخل به عبارتی یه سوگیری هایی از داخل وجود داره که بردار میرسه که این دیگه بر مدار واقعیت ها نیستش. خیلی اصرار دارن میگن که ما نظریه مدارا رو قبول بکنیم، یه دی دیگه اصرار میکنن میگن که نه ما نظریه مدارا نیستش، نظریه تهدید و تحکیم هست. یعنی هم ما تهدید بشیم که نمیتونیم از ظرفیت هامون استفاده کنیم، هم تحکیم بکنیم روی کردها و تسلط دولت های خارجی رو. من عرضم خلاصه میکنم، به نظرم میرسه همونطور که در طی قریب 2 گذشته بنابر اون چیزی که به اسم اکشن پلن در کشور پیاده شده و چیزی که امروز ما بخش بزرگی از اون رو اجرا کردیم و به نظرم میرسه که اگر قوانین داخلی ما انضمامی بشن به ضرورت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز لوایحی که از خارج داره به ما تحمیل میشه، ما تقریبا به مسئولیت‌های خودمون چه در بُعد داخلی و چه در بُعد بین‌المللی اقامه کردیم. اما در داخل به نظرم میرسه که سیاست‌های اقتصادی، مشخصا سیاست‌های اقتصادی که هم پیوندی بین ما و شرکای اقتصادی تجاریمون رو به وجود میاره، بایستی که در داخل تقویت بشه. ما در بزنگاه ها تصمیماتی رو میگیریم که اشتباهه.
کمتر از 2 وقت داریم فقط.
بله، ما در بزنگاه ها تصمیماتی رو میگیریم که اشتباهه. ما در شرایطی که دوباره در محاق این سال گذشته در محاق نداشتن منابع ارزی قرار میگیریم، فرصت های جدید و بازارهای جدید جذب منابع ارزی خودمون رو به وجود میاریم و اینها رو ربطش میدیم به یک سری از مسائل اختلافی که به شکل بنیادین امروز در کشور مطرح میشه. از این جهت به نظرم میرسه که قابل پیش بینی بود تمدید FATF. اونها نمیخوان فرصتی که امروز با توجه به سیاست های ما نسبت به مدارای با اکشن پلن به وجود اومده را از دست بدن، قابل پیش بینی بودش که این دوره هم دوباره تمدید خواهد شد و این دوره تمدیدی یک ظرفیت و فرصتی رو برای فشارهای چند وجهی، چه به شکل یک جانبه برای امریکا و چه بازی سه کشور اروپایی در مدل زیل برجام به وجود خواهد آمد.
سپاسگزارم جناب دکتر شاه ویسی گران، قدر براتون روز موفقیت و سربلندی دارم.
من هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی بین الملل، با موضوع تمدید یا مهلت دادن FATF به ایران برای 4 ماه آینده که بسیاری از رسانه‌ها با عنوان باقی ماندن در برزخ FATF ازش یاد کردن. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب 12:40 از شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. اگر اخبار رو دنبال کرده باشید حتما میدونید که رزمایش بزرگ ولایت 97 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در یک پهنه وسیع از تنگه هرمز تا در واقع اقیانوس هند در حال برگزاریه. امروز هم از در واقع سلاح‌های استراتژیک، از در واقع تاکتیک‌های خاص استفاده شد. قصد داریم در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم، در ارتباطی که برقرار شده با امیر دریادار رستگاری، ریاست محترم سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دریادار رستگاری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور جناب آقای دکتر صادقی، همکاران پرتلاشتون و بینندگان ارجمند و شنوندگان ارجمند این برنامه در خدمتتون هستم.
امیر رستگاری گرانقدر، پیام رزمایش بزرگ ولایت برای دشمنان و دوستان انقلاب اسلامی چیست؟
بله، خب همونجوری که فرمودید، رزمایش بزرگ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگه هرمز شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی آغاز شده از چند روز گذشته. خب پیام این مشخصا پیام صلح و دوستی است برای کشورهای منطقه و اینکه ایران و کشورهای منطقه قادر هستند امنیت منطقه استراتژیک تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند و همچنین خلیج فارس رو تأمین کنن و در این تأمین امنیت نیاز به هیچ کشور خارجی نیست. این پیام اصلی رزمایش ما هست و همچنین تمرین و آمادگی نسل جوان نیروی دریای راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار عناصر با تجربه در یگانهای عملیاتی نیرو جهت ارتقاء مهارت‌ها و انتقال تجربیات دیگر از دستاوردهای رزمایش ما خواهد بود در این منطقه که در حال اجراست.
امیر، در ساعت گذشته در واکنش به رزمایش بزرگ ولایت که بسیاری از تاکتیک‌ها و استراتژی‌هایی که درش پیاده شد راهبردی و خاص بود، برخی از کشورهای منطقه دول ارتجا، مثلا من شنیدم که عربستان سعودی و هند هم قرار یک رزمایش مشترک برگزار بکنن. خب بگم که این رزمایش که امروز در دومین روزش و در مرحله نهاییش قرار داره، تا چه میزان میتونه در تأمین امنیت در واقع هم شاهراه تنگه هرمز و هم در تأمین امنیت کشور خود ما مؤثر باشه؟ چون دشمنان انقلاب به ویژه در حوزه صنایع دفاعی و مسائل دفاعی بسیار بازی رسانه‌ای و جنگ روانی همواره به راه انداختن و تلاش میکنن بگن که این رزمایش ها موجب افزایش رقابت های تسلیحاتی در منطقه میشه. پاسخ ما به دشمنان رسانه‌ایمون چیه دقیقا؟
خب اینا همواره دنبال یک پروژه ایران حراسی بودن از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون. این سیاست رو دنبال کردن که اصطلاح کشور ایران همواره به دنبال افزایش رقابت‌های تسلیحاتی است، در حالی که در طول این مدت و حتی سنوات گذشته کاملا ایران نشان داده که هیچ گونه چش داشتی به هیچ یک از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور همسایه نداره و همواره دست دوستی و مودت و همکاری به سوی کشورهای منطقه دراز کرده و اساساً ایران تا کنون هیچگاه کانون هیچ بحرانی در منطقه نبوده و صرفاً به دنبال ایجاد یک امنیت پایدار در منطقه عمل کرده و تمامی سیاست‌های خارجی و داخلی و نظامیش مبتنی بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بوده و این در طول مدت 40 سال از پیروزی حکومت انقلاب اسلامی کاملاً به منصه ظهور رسیده و بعد از پایان جنگ تحمیلی ارتش بعثی صدام علیه ایران هم سازمان ملل متحد این رو اعلام کرد رسماً که متجاوز اصلی کشور بعثی صدام بوده و ایران هیچ گونه اقدامات به اصطلاح تهاجمی علیه هیچ یکی از کشورها نداشته و این پروژه رو خب اینا سالها دارن دنبال میکنن و حوزه های رزمایشی هم کاملا در بین نیروهای نظامی مشخص است که جهت ارتقاء مهارت نظامیان و انتقال تجربه و انتقال به اصطلاح دانش به نسل جوان اصولا رزمایش ها به طور سالانه در همه کشورها برگزار میشه، ایران هم یکی از اون کشورهاست. نکته جالبش این است که ما در منطقه کمترین بودجه دفاعی رو برای نیروهای مسلحمون داریم. باز این نگرش بسیار خوب ایران رو نشون میده که اصلا ما به دنبال ایجاد رقابت های تسلیحاتی نیستیم، در حالی که کشورهایی که از نظر جمعیتی و وسعت شاید یک دهم ما هم حساب نمیشن ولی میزان بودجه نظامی که دارن استفاده میکنن همونجوری هم که گفتید شاید ده ها برابر بودجه نظامی کشور ما هست. لذا این به نظر من کاملا مطرود است، ولی اینا چون همواره این سیاست رو دنبال کردن و دیگه نمیتونن از این سیاستشون دست بکشن، هر رزمایش ما رو میارن که یک مقدار بحث ایران حراسی کنن. البته اینا از این ایران حراسیشون خب منفعت هم میبرن با گرم کردن منطقه و با اینکه بگن ایران داره چه پتانسیل نظامی و دفاعی شده، یک بازار تسلیحاتی رو برای کشورهای همپیمان خودشون درست میکنن. خب از این برای خودشون یک آبی رو گرم میکنن که بتوانن تسلیحات خودشون که در کارخونه هاشون تولید شده به هر صورت به نوعی به فروش بده. یکی از مسیرهای فروش تسلیحات همین است که این حوزه رو به شدت بحرانی نشون بدن و بگن که ایران در حال افزایش توان رزمی است، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. اینا رزمایش‌های روتین و سالیانه است، در همه کشورها برگزار میشه و یک امر بسیار عادی است. این رو هم از قبل ما اعلام میکنیم که منطقه برنامه رزمایشی داریم، اهدافمون رو اعلام میکنیم و به اصطلاح نگرشمون رو هم تالا به منطقه و جهان نشان دادیم که ایران همواره تاکید بر همکاری‌های منطقه داشته و دارد.
امیر رستگاری، سوال خیلی کوتاه کنم چون فرصت هم نداریم. موقعی که ناو جماران ساخته شد و به آب انداخته شد، امیر سیاری به من گفتن که بسیاری از همتایان من سوال میکردن که اینا واقعا کار میکنه، تا اینکه اولین ماموریت بین‌المللیش رو انجام داد و اینها در واقع انگشت حیرت به دهان گرفتن که ایران به چه توانمندی دست یافت. حالا این تجهیزاتی که امروز در این منطقه وسیع عملیاتی داره استفاده میشه، آیا 100% بومی و ساخت وزارت دفاع خودمونه؟
بله، خوشبختانه باید با افتخار باید عرض کنیم که اکثریت این تجهیزاتی که امروز داره استفاده میشه همه ساخت صنایع معظم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین کارخانجات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و امروز تسلیحات ایرانی به دست متخصصین و مسئولین عملیاتی نیرو در حال استفاده است و این افتخاری است برای کشور ما. این بزرگترین پیام است که میتواند کشوری بر روی عناصر داخلی خودش تکیه کنه و دست نیاز به هیچ کشور بیگانه‌ای نداشته باشه و بتواند با اقتدار از تمامیت سرزمینی خودش دفاع کنه. این بزرگترین به نظر من پیام رزمایش‌های ما هست که امروز ایران اسلامی به مدد جوانان خودش، به مدد متخصصین خودش، به مدد دانشمندان خودش میتواند آنچه را که مطابق دکترین دفاعی خودش هست طراحی کنه، بسازه، در صحنه عملیات بیاره، اونم در سخت‌ترین شرایط، یعنی حوزه دریا و حوزه اقیانوسی، مثل ناوشکن جماران، مثل ناوشکن سهند، مثل زیردریایی فاتح که همین هفته گذشته الحاق شد. بله. و مثل دیگر تجهیزاتی که امروز در سطح هوا، دریا و در زیر دریا در حال کنترل خطوط مواصلاتی، خطوط مرزی و خطوط دریایی ما هستن و دارن با اقتدار و توان فنی بروز دارن دریانوردی میکنم.
سپاسگزارم امیر رستگاری که انقدر خسته نباشید. ویژه به شما و سایر دانشمندانمون در عرصه صنایع دفاعی میگم. امیدوارم که روز به روز شاهد موفقیت های بیشتر بچه ها در صنایع دفاعی و کشور باشید.
سلامت باشید. انشالله که موفق باشید. منم برای جوابالی آرزو موفقیت
میکنم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با امیر دریادار رستگاری، ریاست محترم سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، با موضوع رزمایش بزرگ ولایت 97 که توسط نیروی دریای جمهوری اسلامی ایران در منطقه وسیع از منطقه خلیج فارس داره صورت میگیره. خب ساعت 12:50 است. در ساعت گذشته اعلام شد که 14th گزارش در واقع دبیرکل سازمان انرژی اتمی با موضوع تایید پایبندی ایران به برجام منتشر شده. بعد برجام قبلش که گذاشته دو پهلو میدونه، حالا میگن ایران پایبنده، ولی حالا باید دید چه نتایجی در بر داره برای کشورمون. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت ایشون. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بهشتی پور گرانقدر، الان 14 گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده که کاملا پایبندی ایران رو به تعهدات برجام و تعهدات هسته‌ای در واقع مهر تایید بهش میزنه. اما شاید سوالی که در ذهن مردم شکل گرفته باشه اینه که ما در ازای این همه پایبندی به برجام آیا مزیت‌هایی به دست آوردیم؟ آیا در واقع انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی گزارش مثبتی رو در واقع ارائه میکنه که به نفع ما باشه؟ چه اتفاقی قراری بیفته در این حوزه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از سال 1182 یک پرونده سازی هسته‌ای علیه ایران شده بود. به ناحق اتهاماتی رو علیه ایران مطرح میکردن که ته بیش از 50 گزارش آقای البرادهی و آقای آمانو مدیر کل جدید آژانس مرتب مطالب منفی علیه ایران منتشر میشد. بعد از برجام فرقش این است که در این 14 تا گزارشی که ارائه شده کاملا مثبته و
این دو پهلو هم نیست، مثبته.
نخه خیلی صراحتن و روشن میگه که ایران به سلام تعهدات خودش رو که در چارچوب برجام بوده پذیرفته و این به سلام بهانه را دست آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و اون کسایی که ناحق و ناروا دارن به ملت ایران از طریق تحریم فشار میارن، بهانه را دست اونا گرفته. یعنی ببینید، این از این جهت اهمیت داره. از جهت دیگه هم برای اون کسایی که نگران بودن که صنعت هسته‌ای ایران بعد از برجام تعطیل شده، اتفاقا این گزارش ها داره تایید میکنه. هم گزارش اخیرش هم در بند 10 و هم در بند 11 داره تایید میکنه که فرایند غنی‌سازی اورانیوم در ایران همچنان ادامه داره و ذخایر غنی شده 300 کیلو ذکر شده. آب سنگین تولیدش همچنان در ایران فرایندش ادامه داره. ظرفیت کارخونه را اعلام میکنه که 20 تن در سال هستش و مسائل دیگه از این دست.
دکتر بهشتی پور، آیا میشه امیدوار بود با این گزارش های مثبت 14 گانه که تا به امروز مخابره کردن بتوان ارتقای سطح دانش هسته‌ای صلح‌آمیز داشت؟ یعنی خود آژانس یکی از وظایفش اینه که به کشورهای عضو کمک بکنه تا این تکنولوژی و فناوری و دانش هسته‌ای صلح‌آمیز رو بتونه سطحش رو بیاره بالا. آیا ممکن این کمک رو به ما بکنه آژانس تا بتونیم چرخه هسته‌ایمون رو هر روز کامل‌تر و به‌روزترش کنیم؟
بله، اولا که دانشمندان هسته ایران خوشبختانه منتظر آژانس نشستن. این جوانان برومند این کشور و میانسالها با هم دست به دست هم دادن، طی حداقل 20 سال گذشته موفقیت های چشمگیری به دست آوردن که خود آژانس و کارشناساش شگفت زده کرده. مهم اینه که کل این فرایند زیر نظر آژانس و دیگه نمیتونن اتهام بزنن به اینکه ایران داره انحراف پیدا میکنه از صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ایش. این خیلی ارزشمنده از نظر امنیتی و سیاسی، فوق‌العاده مهمه. بله، البته اون دوره 10 ساله برجام که از سال 94 شروع شده پایان پیدا کنه، بحث آژانس این هستش که وقتی وضعیت ایران رو کاملا سفید اعلام کرد، وضعیت سفید یعنی این که دیگه هیچ بهانه‌ای، مثلا به این معنا که در گزارش آژانس مرتب همیشه ذکر میشه که هنوز ما در موقعیتی نیستیم که بتونیم بگیم هیچ اقدامی هم در آینده ایران نمیخواد انجام بده، یعنی در واقع پیشگیری از آینده. بعضی از کشورها، حدود 25 کشور در جهان تا حالا در این وضعیت رسیدن، یعنی که آژانس میگه که من با توجه به امکاناتی که دارم، نظارتی که دارم، میتونم تضمین بدم که این کشورها هیچ برنامه‌ای برای آینده هم ندارن که بخوان سلاح هسته‌ای تولید کنن، بلکه توی چارچوب توافق‌های هسته‌ای تولید صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای هستن. این خیلی نکته مهمیه که در این وضعیت اون موقع همکاری‌ها با آژانس در زمینه استفاده از فناوری پیشرفته هسته‌ای هم فراهم میشه. و موضوعات دیگه که نیاز داره که مجلس شورای اسلامی هم اون بحث مربوط به الحاقیه به اصطلاح پیمان MPT رو هم امضا بکنه یا تایید بکنه، که مجلس اون رو امضا نخواهد کرد تا زمانی که مطمئن بشه که تمام اون تحریم‌هایی که علیه ایران ناحق و ناروا در نظر گرفته شده برچیده شده.
آقای دکتر بشیرپورشون فرصت نداریم، من آخرین سوالمو بپرسم و کوتاه پاسخ از شما بگیرم. برخی از جریانات سیاسی تحلیلگرا میگن چون مثلا طرف غربی در برجام به تعهداتش عمل نکرده، پایبند بودن ایران به تعهداتش اشتباهه. از اون سمت بسیاری تحلیلگران معتقدن که نه، اتفاقا این پایبند بودن ایران به تعهداتش باید ادامه پیدا کنه تا بتونه ایران حقانیت خودش رو در عرصه بین الملل در اینکه میخواد استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه رو در واقع اثبات بکنه. به نظر شما کدوم رویکرد درسته و کدوم رویکرد کاملا حرفه‌ای‌تره؟
بله، ببینید، اولا که وقتی میگیم غرب، شما اینجا منظور آمریکا هست، یعنی آمریکا بوده که تعهداتش زیر پا گذاشته، و یعنی اروپایی که اون تعهداتی که در چارچوب برجام انجام داده بودن اجرا کردن، اما اون که شرکت‌هاشون اجرا نمی‌کنن به خاطر اینکه در واقع تحت فشار آمریکا قرار گرفتن، و زمانی که آمریکا فشار نمی‌آورد تو دو سال اول، اونا اون تعهدات رو اجرایی کردن. بنابراین پس اولا باید تفکیک قائل بشیم بین آنچه که اروپا یا چین، روسیه متعهد بودن به اجرای برجام که انجام دادن، با اون که آمریکا ناجوانمردانه زیر پا گذاشته و انجام نداده. این یک. دوم، اون دوستانی که میگن که ما تعهدات برجام رو زیر پا بذاریم، منظورش اینه که در عمل اون موقع دو مرتبه چین و روسیه و اتحادیه اروپا رو هم میبریم به سمت آمریکا، چون اونا در قبل از برجام به اتفاق آرا قطعنامه علیه ایران صادر میکردن، اگه خاطرتون باشه 6 تا قطعنامه تحت فصل 7 به اتفاق آرا، یعنی چین و روسیه هم بهش رأی داده بودن. پس بنابراین ما الان به این دلیل از برجام خارج نمیشیم که ما میتونیم حداقل‌های لازم در برجام رو استفاده کنیم ازش. منتظریم تا ببینیم که بالاخره در آینده چه اتفاقی پیش میاد. ما از انجام ندادن برجام الان ضرر نمی‌کنیم. ما بحثمون بحث تحریم‌هاست. اون تحریم‌ها باید لغو بشه. این تحریم‌ها هم آمریکایی‌ها باید لغو کنن، چون آمریکایی‌ها بودن که این ماجرا در دوره ترامپ شروع کردن و باید به این روند پایان داده بشه. به نظر من منطقیش اینه که ما فعلا صبر کنیم، صبور باشیم، و اون مزایای نسبی که برجام از نظر امنیتی و سیاسی برای کشور داره رو به دست بیاریم. اجازه ندیم که اونها با هم متحد بشن، بلکه همچنان این اختلاف وجود داشته باشه، و بتونیم بعدا اگر لازم شد بله میتونیم از برجام هم خارج بشیم. هیچ منعی برای ما وجود نداره، ولی فعلا به زیان کشور خارج شدن از برجام.
سپاسگزارم دکتر بهشتی‌پور، براتون از موفقیت سربلندی
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، با موضوع تایید پایبندی ایران به برجام در 14مین گزارش آمانو، که آقای دکتر معتقد هستن که بسیار خوب و این روند رو ادامه بدیم بهتر هم خواهد شد. ساعت 12:58 دقیقه است. پایین برنامه فرصت زیادی نداریم، بیش مقدمی به سراغ یک گفتگوی میرم که تو لیست واسه خودم هم جذاب بود. تو لیست موضوعات نوشته بود پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز مردم در سال آینده که ظاهرا از جانب آقای نوبخت نقش شده در رسانه‌ها که این بسای حمایتی 200 هزار تومانی که به خانوارها داده میشه در این قالب پرداخت میشه که ما به تفاوت نرخ ارز مردمه. می‌خوام در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر جمشید عدالتیان از فعالان اقتصادی کشور. منتظر برقراری ارتباط با جناب دکتر مؤید صدر حسینی هم هستیم که مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه هستن تا ایشون هم بیان اولا این خبر رو تایید بکنن، ثانیا به حواشیش بپردازیم. جناب دکتر عدالتیان گرانقدر عرض سلام ادب و احترام دارم به برنامه خودتون، رویداد خوش آمدید.
سلام عرض کردم به آقای دکتر صادقی، من شده برنامه گرامیتون.
امیدوارم